بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل جدید ناتو برگزیده شد. بمب‌گذاری انتحاری در پایتخت پاکستان 6 کشته بر جای گذاشت. و پلیس فدرال آمریکا ادعای طالبان را در دخالت در تیراندازی و کشتار در ایالت نیویورک رد کرد. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در 15 شب فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 آوریل سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که لحظات خوبی در پیش داشته باشید. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با نازی عظیما.
با سلام. سران کشورهای عضو ناتو امروز آندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک را به عنوان دبیر کل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برگزیدند. ترکیه به خاطر عدم عذرخواهی راسموسن از انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در روزنامه‌های دانمارکی با انتخاب او مخالفت کرده بود. آمریکا و کشورهای اصلی اتحادیه اروپا از نخست وزیر دانمارک حمایت کرده بودند. بدین ترتیب آقای راسموسن از 10 مرداد جانشین یاب دهوب سکیفر دبیر کل کنونی ناتو خواهد شد. به گزارش مقام‌های پاکستانی یک بمب‌گذار انتحاری امروز با منفجر کردن خود در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی نظامی در اسلام آباد دست کم 6 نفر را از پا درآورد. اکثر قربانیان از نظامیانی بودند که در این ایستگاه کار می‌کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش‌های بعدی خواهید شنید. در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن موج حملاتی که به شبه نظامیان اسلام‌گرا نسبت داده می‌شود، خشونت در پاکستان افزایش یافته است. پلیس فدرال آمریکا FBI روز شنبه ادعای طالبان مبنی بر دخالت در تیراندازی و کشتار در یک مرکز خدماتی مهاجران در ایالت نیویورک آمریکا را به شدت رد کرد. بیت‌الله محسود از فرماندهان طالبان در پاکستان روز شنبه مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته بود. به گفته این مسئولان مهاجم یک مهاجر اهل ویتنام بوده است. روز جمعه مرد مسلحی وارد یک مرکز خدماتی مهاجران در شهر بیکهمپتون در ایالت نیویورک شد و با تیراندازی به سوی مردم 13 نفر را کشت و سپس خودکشی کرد. باراک اوباما امروز از اینکه متحدانش در ناتو از سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان به گفته او قویاً و به اتفاق حمایت کردند ابراز خوشنودی کرد. آقای اوباما که در پایان مراسم 60مین سال تأسیس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در استراسبورگ فرانسه سخن می گفت افزود که متحدان آمریکا تا کنون با قبول اعزام حدود 5000 نیرو و مربی نظامی و افزایش کمک های غیر نظامی حمایت خود را از استراتژی آمریکا در مورد افغانستان نشان دادند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه گفت قانون جدید خانواده‌ای که به گفته منتقدان تجاوز مرد را به همسرش مجاز می‌داند مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالاً برای بازنگری به پارلمان این کشور باز پس فرستاده می‌شود. اکبر ترکان معاون وزیر نفت ایران گفت توسعه 3 فاز از فازهای میدان گازی پارس جنوبی به دلیل عدم همکاری شرکت‌های خارجی متوقف شده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از آقای ترکان نوشتند توسعه فازهای 11، 13 و 14 قرار بود توسط شرکت‌های توتال، شل و رپسول انجام شود ولی این شرکت‌ها به گفته او حرکت جدی انجام ندادند.
با سپاس. نازی عظیما بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. پایان نشست سالانه ناتو با تأکید بر اهمیت باثبات‌سازی افغانستان، آماده شدن پراگ برای میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی چگونه به این رقابت سیاسی می‌نگرند و در روز جهانی مبارزه با مین‌های زمینی نگاهی داریم به فعالیت‌های ایران در پاکسازی میادین مین بازمانده از دوران جنگ 8 ساله. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 9:30 شب به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو عصر امروز در شهر استراسبورگ فرانسه پایان یافت. در این نشست گذشته از مسائل مربوط به افغانستان، گزینش دبیرکل آینده ناتو و عضویت کشورهای تازه در آن به بحث گذاشته شد. فرنگیس نجیب الله، فرستاده ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که برای پوشش خبری نشست ناتو به استراسبورگ رفته، گزارشی دارد به این شهر.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نشست مطبوعاتی که چند لحظه قبل در شهر استراسبورگ برپا گردید گفت سران کشورهای عضو ناتو حدود 5000 افسران پلیس و تمرین دهندگان نظامی را به افغانستان می‌فرستند. پرزیدنت اوباما همچنین به اهمیت مبارزه ضد القاعده تاکید کرد. او گفت القاعده باید در افغانستان و پاکستان از بین برده شود، ولی رئیس جمهوری آمریکا تاکید نمود که این مسئولیتی تنها آمریکا نیست، اینجا همکاری همه کشورها مهم است. و گفته رئیس جمهوری آمریکا کشورهای ناتو برای تضمین برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در افغانستان کمک خواهند کرد، سهم خواهند گرفت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقریبا شما میدانید 20 ماه اوت برگزار می شود. ولی در مورد پاکستان پرزیدنت اوباما گفت با پاکستان نیز باید کمک شود تا امکانات این کشور در مبارزه ضد القاعده تقویت یابد. ولی رئیس جمهوری آمریکا تاکید نمود کمک به پاکستان به شرط داده می شود که این کشور در مبارزه ضد القاعده نتیجه های مشخص داشته باشد.
فرنگیس نجیب الله، فرستاده ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، که برای پوشش خبری نشست ناتو به شهر استراسبورگ فرانسه رفته است. اما در پیوند با همین نشست، یعنی نشست ناتو در شهر استراسبورگ فرانسه، میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد علوم استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا، و در این گفتگو ابتدا نظرش را درباره اهمیت این نشست ناتو پرسیده است. هوشنگ حسنیاری:
به اعتقاد من این نشست در پی نشست‌های دیگر سازمان ناتو است. 60 سالگی پیمان رو جشن گرفتن، خب به طبع مهم است برای اعضای این پیمان و همینطور اعلام موجودیت این پیمان و اینکه این پیمان میماند، نه اینکه با از بین رفتن جنگ سرد علت وجودیش رو از دست داده در نتیجه از بین خواهد رفت. این یک نوع تکرار این واقعیت است از جانب اعضای پیمان که ماندنی.
در حقیقت میشه گفتش که نوعی نمایش قدرت هم هست.
به طور قطع، به خاطر اینکه به تدریج پیمان شامل تمام کشورهای اروپایی داره میشه، یا حداقل کشورهای عمده اروپایی، داره به مرزهای روسیه به طور جدی نزدیک میشه و در نتیجه یک زندگی جدیدی رو شروع خواهد کرد که در این دوره جدید کشورهایی که در گذشته دشمنان پیمان به حساب می‌آمدن امروز نه تنها عضو اون هستند، بلکه در صورت تجاوزی به این کشورها پیمان از اونها حمایت خواهد کرد.
با توجه به اینکه یکی از نکات عمده مورد بحث در این نشست مسئله افغانستان هست که آقای اوباما خواستار حضور نظامی بیشتر اعضای ناتو در افغانستان شده و از آقای سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه بیشتر خواهان آموزش افغان‌ها در راه رسیدن به استقلال در امنیت خودشون شده، فکر میکنید که امروز مهمترین مسئله برای ناتو واقعا مسئله افغانستانه؟
همونطوری که اعضای مختلف پیمان از جمله خانم مرکل ظاهرا به عنوان آخرین شخصی که چنین امری رو تاکید کرد بر اون این هست که امروز افغانستان برای پیمان ناتو یک بزرگترین چالش هست، به این معنا که در صورت شکست پیمان ناتو در افغانستان به وسیله تعدادی گروه‌های غیر منظم تروریست و یا قاچاقچیان مواد مخدر، خب پیمان قادر نخواهد بود که به عنوان تنها مجموعه دفاعی جهان دو مرتبه سر بلند بکنه. در نتیجه همه نیروها و افکار و انرژی متمرکز بر افغانستان هست تا اینکه ایجاد امنیت در افغانستان بتونه برگ دیگری بر تاریخچه نسبتاً موفق پیمان ناتو در 6 دهه گذشته بیفزاید.
آیا میشه گفتش که کشورهای عضو ناتو پیشاپیش ممکنه این ترس رو داشته باشن که یه وقت در افغانستان شکست بخورن؟
به طور قطع تمام صحبتهایی که رهبران کشورهای مختلف ناتو میزنن بر این مبناست که پیمان ناتو نمیتواند در افغانستان شکست بخورد. به همین خاطری که فشار بسیار زیادی بر کشورهای مختلف عضو وجود داره در مورد اعزام نیروهای بیشتر و یا همونطوری که آقای اوباما اشاره کرده استفاده بهتر حداقل از نیروهایی که در اونجا حضور دارند و دست دادن به یک استراتژی کاملی به این معنا که تنها به مسئله نظامی نپرداختن بلکه در کنار مسائل نظامی به گسترش امنیت روانی در افغانستان، ایجاد کار، توسعه مدارس و مسائلی از این قبیل که اون امیدی رو که در ملت افغانستان وجود داشته و به تدریج در حال کم رنگ شدن هست اون رو تقویت بکنن. بنابراین شکست در افغانستان یک امر جدی است که به از نظر کشورهای مختلف ناتو در نظر گرفته میشه. منتها یک امر هم بایستی توجه کرد و اون این که اساساً شکست و پیروزی در موارد جنگ‌های چریکی رو به چه شکلی میشه واقعا اندازه‌گیری کرد. آیا اینکه بایستی تک تک طالبان رو از بین برد، قاچاقچیان رو، القاعده رو، و یا اینکه ایجاد یک امنیت نسبی در افغانستان و مسائلی از این قبیل. بنابراین باید دیدید که پیمان ناتو آیا به یک اجماعی رسیده در مورد تعریف از شکست و پیروزی یا نه.
گفتگوی بود با هوشنگ حسنیاری، استاد علوم استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا، در ارتباط با نشست کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر استراسبورگ فرانسه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر نخستین سفرش در واقع به اروپا تا ساعتی دیگر وارد شهر پراگ پایتخت جمهوری چک می شود تا با سران 27 عضو اتحادیه اروپا درباره جهانی عاری از تسلیحات هسته‌ای، برچیدن زندان گوانتانامو و فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان گفتگو کند. گزارشی از امیر نیکزاد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر خود به اروپا شنبه شب در میان اقدامات امنیتی شدید و در حالی که آسمان پایتخت جمهوری چک از نیمروز شنبه منطقه پرواز ممنوع به شمار می رود وارد پراگ می شود. آقای اوباما روز یک شنبه با گوردن براون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیگر رهبران اروپا دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است در این دیدار رهبران اروپا را به گسیل کردن نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان ترغیب کند. این در حالی است که میرک توپولانک نخست وزیر چک گفته است که گرمایش زمین و بحران اقتصادی جهانی بخش اعظم گفتگوی 27 کشور اروپایی با باراک اوباما را به خود اختصاص خواهد داد. اما رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار با همتایان خود قرار است در یک سخنرانی عمومی در یکی از میدانهای شهر پراگ هدف درازمدت خود برای پاک کردن جهان از تسلیحات هسته‌ای را برای مردم تشریح کند. در همین حال هزاران نفر روز یکشنبه با شرکت در راهپیمایی از دو دولت آمریکا و جمهوری چک خواهند خواست طرح راه اندازی سامانه دفاع موشکی در خارج از شهر پراگ را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بسیاری از شهروندان جمهوری چک با اجرای این طرح در کشور خود مخالفند و از این واهمه دارند که این طرح کشور آنها را به هدفی برای تروریست‌ها تبدیل کند. جورج بوش در زمان ریاست جمهوری خود پیشنهاد راه اندازی چند رادار در جمهوری چک و 10 موشک ردیاب در کشور همسایه لهستان را برای مقابله با موشک‌های دوربرد ایران مطرح کرد. باراک اوباما در تلاش برای بهبود روابط کشور خود با روسیه که از طرح سامانه دفاع موشکی به خشم آمده اعلام کرده است که دولتش در حال بررسی و مرور این طرح است. جمهوری چک که دولت آن دو هفته پیش بر سر اختلافاتی در مورد بحران اقتصادی و مسائل دیگر سقوط کرد، همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اتحادیه اروپا دست کم سالی یک بار با رئیس جمهور ایالات متحده به شور و بررسی مسائل می نشیند. انتظار می رود که حدود 30,000 نفر برای شنیدن سخنرانی باراک اوباما در میدان نزدیک به قصر قرون وسطایی شهر پراگ حاضر شوند. آقای اوباما با واتسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک، نمایشنامه نویس و برنده نوبل صلح نیز دیدار کوتاهی خواهد داشت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com اما در ایران با افزایش فعالیت‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری از سوی جناح‌های سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی، برخی سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون یا مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌هایی به تشریح مواضع و دیدگاه‌هایشان پرداختند. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران یعنی روز 22 خرداد نزدیک می شویم، شاهد موضع‌گیری های سازمان های سیاسی در داخل و خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم. در این میان همزمان با افزایش فعالیت های انتخاباتی جناح‌های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی ایران، سازمان های اپوزیسیون نیز به بیان دیدگاه های خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. انتخاباتی که این سازمان‌ها از جمله اتحاد جمهوری‌خواهان ایران آن را آزاد و عادلانه ارزیابی نمی‌کنند. بیژن حکمت، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران:
همینطور که همه می‌دونن، خب یک نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود داره که حتی کاندیداهایی که کم و بیش نظام رو قبول دارن ازشون میخوان که حتی اعتقاد خودشون رو ابراز بکنن، ازشون میخوان که اعتقاد ولی فقیه رو ابراز بکنن، که اینا همه مخالف قانون اساسی هستش و میدونیم که کاملا هم اعمال سلیقه و اعمال نفوذ میشه و کسانی رو که به نحوی از آنها با اونها مخالفتی دارن یا فکر میکنن از خط فکری اونها نیستند از کاندیدا شدن معنی میکنن و میدونید که این خب در انتخابات گذشته در انتخابات مجلس شامل حال بسیاری از اصلاح طلبان شد.
اما چه انتخاباتی میتواند آزاد، سالم و عادلانه نامیده شود؟ پاسخ را از مهدی فتاپور، عضو دیگر شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران میشنویم.
در انتخابات آزاد در یک انتخابات باید بتونن تمام کسانی که کاندید بشند، مگر اینکه مثلا از نظر جنایی یا نظر جزایی یک جرمی داشته باشند، در غیر این صورت بتونن کاندید بشند، بتونن در انتخابات شرکت بکنن و مردم بهشون رأی بدن. گرایش‌های مختلف باید بتونن بیان توی میدون، باید امکان آزادی احزاب وجود داشته باشه که احزاب بتونن ایده‌هاشون رو مطرح بکنن، باید کاندیداها بتونن تبلیغ بکنن، بتونن برنامه‌هاشون رو ارائه بدن. طبیعتا وقتی ما از انتخابات آزاد مطرح می‌کنیم، یک چنین شرایطیه. البته انتخابات آزاد به این معنی نیست که مبارزه برای دموکراسی در یک کشور به پایان رسیده. طبیعتاً خیلی مسائل تبعیض‌ها وجود داره که حتی در شرایط انتخابات آزاد ممکنه همش ریشه‌کن نشه و باید مبارزه کرد برای از بین بردنش.
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در بیانیه خود همچنین اشاره کرد که بدون دموکراسی پایدار و رعایت مستمر حقوق شهروندی، پیشرفت اقتصادی پایدار غیر ممکن است. این تشکل سیاسی در بیانیه خود نکاتی را نیز مورد تاکید قرار داده است. آقای فتاپور به چند مورد از این نکات اشاره می کند.
اولین مسئله‌ای که مورد توجه بوده اینه که رابطه حکومت و مردم رو بر اساس قوانین حقوق بشر میخواد مورد توجه قرار بده و رابطه‌ای که وجود داره در ایران که عملاً در موارد مختلفی حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه و حکومت کنندگان اون کاری که دلشون میخواد میتونن انجام بدن بدون اینکه حقوق مردم رو مورد توجه قرار بدن زیر سوال ببریم. سمگیری دومی مسئله سیاست بین‌المللی است. ایران باید با نوع برخوردی که با اسرائیل با سایر کشورهای منطقه داره پایان بده، بپذیره موجودیت کشور اسرائیل و کشور فلسطینی رو و قطعنامه هایی که سازمان ملل داده شده و تلاش بکنه که در جهت حل مسائل در این منطقه عمل بکنه و در جهت به خصوص در شرایط جدیدی که به وجود اومده با ریاست جمهور آقای با اوباما و این امکان به وجود اومده، باید با یک برخورد مثبتی بره توی میدون و تلاش بکنه که یک رابطه عادی با کشورهای جهان برقرار بکنه و از این طریق میشه از طریق یک رابطه عادی با کشورهای غربی از منافع ملی ایران دفاع بکنه.
در این میان نکته‌ای که مورد توجه خاص اتحاد جمهوری‌خواهان ایران قرار گرفته، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران در دوره محمود احمدی نژاد است که این تشکل سیاسی راهکارهایی را برای بهبود آن ارائه کرده است. یکی دیگر از سازمان‌های سیاسی که دیدگاه‌های خود در مورد انتخابات در پیش رو را مطرح کرده، حزب ملت ایران است. این تشکل سیاسی در این بیانیه با اشاره به آنچه نابسامانی، ناکارآمدی و ناهماهنگی در بخش‌های گوناگون داخلی و خارجی نامید، نوشت این شرایط به پایمال شدن منافع ملی و همه آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم در داخل و انزوای سیاسی بین‌المللی انجامیده است. حزب ملت ایران با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات سالم و آزاد در ایران، پدید آوردن فضای سیاسی باز، ایجاد ایمنی قضایی و برقراری آشتی ملی را از جمله پیش‌شرط‌های برگزاری چنین انتخاباتی دانسته است.
نگاهی بود به نظرات مختلف گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که حدود 2 ماه به برگزاری آن زمان باقی است. در ماه‌های اخیر 10 تن از مهندسان، بازرگانان و حقوقدانان آمریکایی راهی ابوظبی شدند تا امارات متحده عربی را در برپایی نخستین راکتور هسته‌ای جهان عرب طی 8 سال آینده یاری رسانند. در حالی که دولت باراک اوباما مصمم است ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای بازدارد، دولت مردان واشنگتن برنامه‌های هسته‌ای امارات متحده عربی را الگویی برای جهان می‌دانند که کشورها می‌توانند با استفاده صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای برق تولید کنند. در این باره روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد که برگردان آن را از حسین آریان می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می‌نویسد دولت آمریکا در ظرف ماه آینده پیمان همکاری‌های هسته‌ای آمریکا و امارات متحده عربی را برای تصویب به کنگره تسلیم خواهد کرد. این پیمان که در هفته آخر ریاست جمهوری جورج بوش به امضا رسید، به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد که در زمینه هسته‌ای با امارات متحده عربی همکاری کنند. و این در حالی است که امارات متحده برای رفع هر گونه سوء تفاهم درباره برنامه هسته‌ایش قبول کرده است که سوخت راکتور خود را از بازارهای جهانی خریداری کند و از غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری پلوتونیوم که از سوخت مصرف شده حاصل می شود دوری نماید و در این حال به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد که به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، نصب نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی آزمایشی است برای مدافعان استفاده از نیروی هسته‌ای که می‌خواهند کشورهای سراسر جهان به شرط رعایت کردن و گردن نهادن به قوانین بین‌المللی از این نیرو استفاده کنند. این روزنامه در ادامه می‌گوید در واقع آمریکا و سازمان ملل با پشتیبانی و کمک به برپایی نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی می‌خواهند این کشور را به عنوان الگوی پسندیده در مقابل ایران قرار دهند که به دفعات از بازرسی نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری کرده و با انبار کردن مقدار متنابهی اورانیوم غنی شده امکان دارد به تولید سلاح هسته‌ای دست زند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که مانع تصویب پیمان همکاری‌های هسته‌ای آمریکا و امارات متحده عربی خواهند شد و دستیابی امارات به تکنولوژی هسته‌ای را خالی از خطر نمی‌دانند و معتقدند که امارات با توجه به پیشینی تاریخیش می‌تواند گذرگاهی باشد برای انتقال فناوری حساس نظامی به ایران، عراق و لیبی. این روزنامه می‌گوید شمار زیادی از شرکت‌های غربی و آسیایی به سوی امارات متحده عربی روی آوردند تا در نصب بخش‌های از این نیروگاه هسته‌ای که تاریخ مناقصه آن در ماه آینده به پایان می‌رسد شرکت کنند. هزینه نصب این نیروگاه 20 میلیارد دلار برآورد شده است. این روزنامه در پایان می‌نویسد بررسی‌های انجام شده درباره برق مورد نیاز امارات متحده عربی در سال‌های آینده که به دستور شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم دبی صورت گرفته نشان می‌دهد که مصرف برق این کشور در 11 سال آینده 40% افزایش خواهد یافت. بر پایه همین بررسی‌ها احداث نیروهای زغال سنگی و یا خورشیدی از نظر بازدهی، زیست محیطی و هزینه مقرون به صرفه نبوده و نصب یک نیروگاه هسته‌ای می‌تواند نیازهای برق امارات متحده عربی را برآورده کند.
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. 4 آوریل یعنی امروز را بسیاری از صلح دوستان جهان در این آرزو سپری می‌کنند. جهانی عاری از مین‌های کشنده زمینی. مین‌هایی که بنا به آمار سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی هر سال بالغ بر 20,000 نفر را به کام مرگ می‌فرستد. ایران یکی از کشورهایی است که هر سال شمار زیادی از ساکنان مناطق مرزیش تومه همین مین‌ها می‌شوند. امسال مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای به مناسبت این روز از پیشرفت‌هایی در این باره سخن گفت و از تشکیل کمیسیون مشترکی برای پاکسازی میادین مین عراق خبر داد. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگویی با اقبال محمدی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی که فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام داده درباره وضعیت پاکسازی میادین مین در نقاط مرزی ایران پرسیده است. اقبال محمدی:
مناطق غرب کشور کلاً 5 استان بالغ بر 3 میلیون هکتار اراضی آلوده به مین هستش و علی رغم اینکه ستاد پاکسازی مین فعالیت‌های چشمگیری در زمینه مین کوبی و مین روبی داشته، اما با توجه به اینکه خیلی از پایگاه‌ها در زمان جنگ تحمیلی و از یک طرف هم عدم پاکسازی 100% پایگاه‌ها بخصوص در استان کردستان و منطقه مرزی شهرستان‌های مریوان و سرباباد که منطقه کوهستانیه، حتی بعد از 20 سال در طی زمان‌های متمادی بر اثر فرسایش خاک محل‌های اصلی هم مین کاشته شده، جابجا شده و در دامنه‌ها به پایین دست هم انتقال پیدا کرده و الان ما هر سال خسارات زیادی ناشی از انفجار مین و کشتن خیلی از افراد بیگناه بخصوص کشاورزان، باغداران و حتی دام‌هاشون هم تلفات پیدا می‌کنن.
چقدر دولت در این زمینه حمایت می‌کنه از جریان پاکسازی مین؟
16 میلیون مین در منطقه کاشته شده در دوران جنگ و بخصوص در منطقه استان کردستان هم که حتی ما بعضی مشکلات داخلی هم داشتیم در خصوص اون ایام انقلاب و اینا و حتی بعضی پایگاهایی که الان ترک شدن و متروک هستن در واقع آلوده به مین هستن و این میزان مین در اون سطحی که اشاره کردم با توجه به این روند فعالیت و اونجوری که خودشون اظهار میکنن برای یک مین یک دلاری تقریبا حدود 1000 دلار هزینه در بر میگیره، یعنی برآورد میشه که حدود 40 سال دیگه ما هنوز مناطقمون آلوده به مینه و قابل پاکسازی نیستن. لذا لازمه این کار این یکی اولا به روش های جدید بیوتکنولوژی همون ما استفاده کنیم از روش های جدید و فناوری‌هایی که در کشورهای خارجی الان بهش عمل می‌کنن، این یک بحثیه. از یک طرف هم ما به فرهنگ سازی و آموزش نیاز داریم که متأسفانه هنوز انجام نشده به همین علت. یکی محدودیت‌های اعتباری، دو نبودن کارگروه های ستاد پاکسازی مین. از یک طرف هم اگر که این مدت بعد از جنگ فعالیتی شده هنوز ما گزارش پیشرفت فیزیکیشون رو نداریم،
یعنی شما به عنوان نمایندگان مجلس هم نمیدونید که تا چند اندازه مسئله مین روبی پیشرفت داشته.
این قضیه هست که مثلا به ما اعلام نکردن که بله میزان پیشرفت فیزیکی عملیات پاکسازی تا چه حد پیشرفت کرده و از یک طرف هم چه حد پایگاه های ما مثلا بر اساس نقشه‌ای که اگر تهیه شده یا اینکه باید تهیه بشه و هنوز آلوده هستن و کجاها چند درصد پاکسازی شده، من هنوز شخصا به عنوان یک نماینده خبر ندارم.
برخی از NGO هایی که در ایران فعالیت میکنن برای مین روبی عنوان میکنن که مسئله مین روبی هنوز به عنوان دغدغه اول برای برخی از مسئولان شناخته نشده.
اولا کار شده، ولی اون کاری که رضایت نسبی در واقع ما باید داشته باشیم از این میزان پیشرفت با توجه به این محدودیت‌های اعتباری و محدودیت‌های کارگروه، چون این کارگروه باید فنی هستن، هر کسی نمیتونه در واقع مین رو باشه، این افراد محدود هستن. از یک طرف هم این جایی هستن که فعالیت کردن، فعالیتشون هم در واقع هنوز محدود هست.
بله، ولی آقای محمدی تا چه اندازه خود نمایندگان از NGO ها دعوت میکنن تو نشستای مشترک که یک هماهنگی به وجود بیاد؟
NGO ها من انتظارم بیشتر از اونها، به هر حال با توجه به این که یک نهاد مردمی هستن و غیر دولتی، باید با نمایندگان مجلس که اونها هم به عنوان نهادی که در واقع برخواسته از رأی مردم هستن و نماینده مردم هستن، این ارتباط باید لازم و ملزوم هستش تا بتونیم دست به دست هم مشکلات رو به دولت منعکس کنیم و دولت رو متقاعد کنیم با توجه به اهمیت این قضیه و با توجه به ضرر و زیانهایی که خود دولت متقبل میشه. ما الان معدن سنگ آهن اسنوا داریم که سالیان متمادی آماده برآورده، فقط به خاطر اینکه محدودش آلوده به مینه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یا همین مسئله انفجارهایی که منجر به مجروحیت میشه، هزینه های بیمارستانی، هزینه بعدن که باید به عنوان جانباز دولت باید مستمری اینا رو پرداخت کنه.
میدونید که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز خودش به کنوانسیون منع استفاده از این گونه سلاح نپیوسته.
بحث پیوستن به کنوانسیون باید در قالب یک لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه بده و مجلس هم نظر روش بده، متأسفانه هنوز نیومده. قرار بود این جوها بیان، ما بیان به صورت ویژه سوابق این مسائل و بحث لایحه صحیح کنوانسیون هم پیگیری کنیم و لازم هم هست. به نظر من به عنوان یک نماینده مجلس و به عنوان یک اولویت کاری مجلس و اولویت کاری دولت هم در ارائه لایحه و بررسی در مجلس و تصویب نهایی و نهایتا ملحق شدن به کنوانسیون.
در روز جهانی مبارزه با مین‌های زمینی نگاهی بود به فعالیت‌های ایران در پاکسازی میادین مین بازمانده از دوران جنگ در گفتگویی با اقبال محمدی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.